السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمانمون، الفاتحه و الصلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. فمنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها ربوا من لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم ربوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرغاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فمنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين رحمة للذين آمنوا منكم الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. لئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله آياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. صلوات چیزی که تحت عنوان منافقین میبینید که از آیات سوره مدنی به خصوص با حجم بالایی شروع میشه، در این آیات سوره توبه که بالاخره این گروه یه گروه مشخصی تقریبا شده و گروه انقدر بزرگی هست که آیات و سوری کلن مشغول این دست از مردم میشه که خصوصیاتشون تو جلسات گذشته عرض کردیم. شما در این جور آیاتی که الان میبینید رفته رفته به نظر میرسه و اصلا ادبیات قرآن ادبیاتی داره میشه که گویی با یک دشمن سرسخت داره حرف میزنه، یعنی اصلا ادبیاتی رو به کار میبره که ادبیاتی است که نزدیک به ادبیاتی است که با کفار به کار میبره. مثلا اگه مثلا شما آیه 52 رو مستقلن کسی اگه نمیدونست مخاطب این آیه کیه و مثلا نمیدونستی متعلق سوره توبه است، اینا اگه این آیه مستقلن جدا میشد آدم تصورش این بود که این آیه لابد مثلا برای کفاره الان و خطاب کفاره، نه خطاب یک گروه داخلی، گروه خودی، و ممکنه بغض تا این حد بالا بگیره، یعنی طرفینی، به دلیل مبانی مختلفی که با اون مبانی مختلف حرکت انجام شده، مؤمنین حقیقی و یه سری مؤمنینی که در جامعه ایمانی هستن با مبانی دیگه‌ای هستن، اصلا ما سامانیش مبانیش ما فرق داره و طبیعتا یا میشن جزو منافقین یا میشن جزو نافقو اقلش، که حرکاتی از اونها سر میزنه که در کلاسه‌بندیه حرکات در زمره منافقین عمل میکنن. اینی که آیاتی داریم که لم تر الى الذین نافقوا، کسایی که دقیقاً تو کاری که انجام میدن در راستای کاری یک منافق کار انجام میدن در بدنه جامعه اسلامی و نه خودشون باورشون میشه که آیات، حالا ببینید مثلا همین آیه 52، شما به پیغمبر که پیغمبر اینو به جامعه ایمانی باید بگه نه به زبان خودش، به زبان خدا، این قولهایی که میاد به پیغمبر اینجوری حرف میزنه میگه بگو، خدا پیغمبر میگه بگو، یعنی این بگو هم باش میگه، این معلومه خود اون بگوه در پیغمبر مدل خود بر خودش قلوه اوزونه، خب یعنی به صورت اوزون برخورد، یه برخورد تکمیلی پیغمبر قرآن رو که عرض میکردیم خود پیغمبر دقیقا حالا تو آیات پایین اونجا هم بررسی کردیم هم باز داره مجدد نگاه میکنیم، ولی اینجا چیزی است که قول هل تربسون بنا الا احد الحسنیین، یعنی این نداره به کی میگه الان، مخاطب این آیه کیه؟ مخاطب این آیه بدنه از جامعه اسلامیه. خیلی عجیبه، میگه شما چی مثلا الان انتظار میکشی که مثلا اینقدر هی گیر میدی به ما که مثلا شما جنگ میرید اینجوری میشید اونجوری میشید؟ نه چی، ما احد الحسنیین وضعیتمون بگه دو تا خوب میه، ولی ما میدونیم نسبتمون با شما ما چیه. و نحنو نترب بسو بکن ان یصیبکم الله به عذاب من انده یا بعیدین، یعنی خودم خفت کنم. ببینید این اصلا این این رنج آدم در حقیقت چیز داشته باشه یا حالت بغض داشته باشه نسبت به کی؟ نسبت کسی که در داخل بدن نظام اسلامی داره یه فعالیت هایی میکنه، اونم با یه مبانی. ما نترب به صدق ما این انتظار رو میکشیم که ان یصیبکم الله به عذاب من اندهی، یا این که خدا عذابی از جانب خودش پدرتون در بیاره، آو با ایدینا، یا این که خودم خفت کنم، یعنی امیدوارم که روزی برسی که خودم خفت کنم. این در این سطح در این مستوا در این لول برخورده با و اصلا خود مدل آیات رو شما تماشا بکنید باور بفرمایید که اگر این دسته آیاتی که الان خونده شد اگه آدم نمیدونست اصلا خطاب نسبت به کیه این خطاب ها فکر نمیکرد نسبت به بدنی از جامعه هست، این میکرد که نسبت به کفاره. فتربسو انا معکم متربسون، شما منتظر باش ما هم منتظریم، حالا شما منتظر باش ببین ما به چی میرسیم، ما هم منتظریم ببین شما به چی میرسیم. خب این به عجب توجه به این نگاه از عقب و آیات که در بستر یادتون باشه در بستر یک بحثای سیاسی اجتماعی در بستر مبانی غیر مشترک که رفته رفته اون فی قلوبه مرض درست میکنه، اونها اخراج میشه اون مرضها و بعد میبینید که توسط کسایی که قرآن وقتی میخواد اونها رو بگه از همه جد چه تو این آیات چه تو آیات سوره خود منافقین همینو میبینید، هم به جهت که اونها رو خیلی جالبه که باز متعلق به سطح درآمدی خاصی میدونه قرآن، اینا جای تأمل وجود داره که حالا آیاتش میبینیم، هم متعلق به سطح درآمدی خاصی از طبقات بالا هستن اینا، یعنی این خیلی عجیبه که چرا این فکر با این سطح از درآمد در حقیقت شکل میگیره، چرا اینجوری میشه. خلاصه یک، دو، اینی که در بیدار رأیتهم تعجبه که اجسام، وقتی نگاه میکنی میبینی که واقعا به جهت ظاهری اینا کاملا آدم های موجه و این یقولو تسمع لقول، وقتی هم حرف میزنن یک منطق شنیدنی دارن، یعنی منطق شنیدنیه در خودش اون منطق هم، یعنی شما نگاه بفرمایید الان در فرض بفرمایید همین کسایی که حرفای یعنی مدلای تعدیل یافته سکولارهای مثلا کسی که اندیشه‌های سکولاریستی پخش میکنن تو جامعه نکنید، مثلا یک ورژنایش وجود داره این بحث سکولاریستی که کلا با نفی خداست، اونا خیلی اتهان ارتباط واقعی، ببینید یه فیلم تبلیغاتی انگار وله یه چیزی یا اول یه چیزی که تلویزیون میذاشت، من چند جلسه نگاه کردم دکتر قنبری اولش یه جملاتی از امام آقا میذاشت که مثلا از زیر پرچم امیرالمومنین به مراتب سخت‌تر از چیه فلان بکنید، مثلا تو همین بخش اندیشه‌های سکولاریستی این بعضیش اصلا با نفی محض خداست، یعنی به قول خودشون ایتیستیه، یعنی سکولاریستیه، ایتیستیه یعنی با نفی محض خدا همراهه، که مثلا تمام چی اصلا فرشتگان فلان امدادهای غیبی همه کشک، یعنی همه این چیزا اصلا توش هیچ معنایی نداره. خب این یه چیزیه، بعد یه چیزی باز داره، یه چیزی که هست اصلا سکولار دینیه، اصلا اندیشه های سکولاریستی دینیه، یعنی با قبول دین، با پذیرش دین، با پذیرش قرآن، اینها دقیقا یه نهادسازی هایی میشه که در این نهادسازی شما برخورد دارید با نظام های ارضی، یعنی نهاد دین هم در کنار نهادهای دیگه وجود داره، نه نهاد دین در اون اوج وجود داره و ختم میده به نهادهای دیگه، یه نهاد اقتصادی، نهاد اجتماعی، نهاد حکومتی، یه نهاد دینیه، یعنی کسایی که کار دینی میکنه اونا برای خودشون یه نهادی هن عملا. خب میبینید که وقتی که این اندیشه رو میگن حتی میتونه با تدین کامل اصلا وجود داشته باشه، چیزی که هیچ ارتباطی با منطق اصلی قرآن نداره، با منطق اصلی دین هیچ ارتباطی نداره. نمیدونم ارزم رسیدید یا نه، با منطق اصلی دین هیچ گونه ارتباطی نداره، ولی چون اینها رو به صورت نهادها جدا کرده میتونه کاملا و تو حاشیه ای رونده، تو حاشیه ای که مثلا میتونه حتی با نماز شب بخونه آدم، تا این حد بهتون بگم، یعنی آدم میتونه با این فکر نماز شب بخونه ولی در یک اندیشه الهادیه، و این وقتی این اندیشه رو داره بروز میده یک منطق شنیدنیه این حرفا. اینا سر از یوه میبینید که سر از گروه منافقین، مثلا ببینید روندی که خدا آقای سروش تهی کرده تو همین بحث میگنجا، یه چطوری شد که یه اندیشمند اینجوری دقیقت اصلا گره خورد به یک جریان دیگری کلن، میبینید تهی اندیشه با این منطق اصلی قرآن منافات داره فکر. این که و این یقولو تسمع، یعنی وقتی حرف میزنن حرفای شنیدنی هم دارن. از این طرف بحث بارها و بارها این جلسات همین بوده که تصور نفرمایید که اصلا کارویژه منافقین به این معنی که مثلا تو جامعه حرفای سخیف پخش میکنن، مثلا حرفای به درد نخور میزنن، یا مثلا اصلا معلومن اینا، مثلا یه گروه معلومیه مثلا که مشخصا یه چیزی دورشون مثلا یه انگار میشه تنابی کشید، مثلا اینا رو یه هلوپ پیفرستاد، چرا برخورد ما منافقین با این همه ظرافت های عجیب غریب انجام میشه طرف پیغمبر، به من میشنه حرف های اینا رو گوش میده، چی کار میکنه، جامعه منطقی اینها رو میپذیره، برخورد با کیه؟ برخورد با خود جامعه است، با بدنه جامعه است، که این بدنه انقدر تقویت شده تو اینجا که مجبور قرآن با ادبیاتی صحبت کنه، یه ادبیات یه شمشیر از روه دیگه، این ادبیات دیگه، این ادبیات ادبیات شمشیر از روه که خودم خفت کنم انشالله، یعنی امیدوارم که خودی خودم خفت کنم، خدای عذاب نازل. این اصل محتوایی که شما تو این روند آیات دارید میبینید، باز داره قول لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، یعنی ادبیات ها ادبیاتی است که در مقابل کفار به کار میبرن اینا، الا ما کتب الله لنا هو مولانا، هو مولانا نه مولاکم. خب دیگه خدا اون مولای ماست، این که شما اینجوری برخورد میکنید که انتصاب که حسنتون تسوهم، وقتی که یه حسنهی به شما برسه، یک خیر به شما برسه، ناراحت میشن دیگه، این توسب که مصیبتون، وقتی یه گیری به شما برسه، اینا اون ادعای عقلانیتی که ما از قبل خودمون میفهمیدیم این حرف رو، یقول قد اخذنا امرنا من قبل، و یتولوا وهم فرحون، برمیگردن در حالت خوشحال. یعنی ما مسئله خودمون رو بار خودمون بسته بودیم از قبل، ما که این مطلب مشخص بود. در جواب اینها هم این است که این منطق هم منطق واقعا مؤمنانه است که سر جای خودش، سر جای خودش. اون بحث توکلی که مؤمن میکنه و اصلا با این چیز اون طعم ایمان حاصل میشه که قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، به ما هیچی نمیشه مگر در اون عالم بالا برای ما نوشته شده باشه. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. لذا خیلی از بیپروایی های مؤمن اصلا ناشی از همین جریانی است که او میدونه که ما برامون تقدیرات نوشته شده، برامون مسائل نوشته شده، بهش هم لناست، هیچ کدوم علینا نیست. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. برای همین است که وعلی الله فلیتوکل المؤمنون، مؤمن به خدا توکل میکنه میره جلو، مؤمن وظیفه‌شو انجام میده. مؤمن ببینید خیلی وقتا ما ترس‌های خودمون رو پشت این عقلانیت‌ها اینجوری قائم میکنیم، یعنی وقتی میترسیم در اقدام ببینید که یک مجموعه از استدلال‌ها که استدلال‌ها رو کسی نمیتونه ببینید باور بکنید. شما اگه بحث احادیث توکل و اینجور مطالب رو به مجموعه واقعا جمع اینجوری نداره که شما فکر بکنید جمع خیلی دلالی مشهور معروفی داره که آدم میتونه ارائه بده. اگه طرف به دلیل تمام ترساش اقدام به یک عملی اعمال دینیش به اون نه اعمال دینی واجبات مثل نماز روزش نه به اون بیگدار و آب زدن هایی که تو کار مؤمن هست، این کارها که الان اصلا گفتنش گاهی اوقات یه جور مثلا خلاف منطق به نظر میاد. ما مسئول به عملیم و خدا مسئول کار خودشه. ما مقرر نیست اون فکرهایی که خدا میکنه ما بکنیم، که ما یه قرار خدایی کنیم. مسئول رزق توی این عالم خداست، مسئول عمل منم. قد تو کفل لکن به رزق و امرتون بالعمل، مسئول رزق خداست، مسئول عمل منم، من عملم میکنم. اینم یه منطقه برای خود. چرا فکر میکنی دنیا فقط با همون اون منطقه اینجوری داره میگرده؟ در کنار تمام اون چیزی که به نام برنامه ریزی فلان اینها شنیدید، خب این چیزاش هم هست، چرا فقط اونها رو میگید که اینها مجموعه دینی ماست؟ بذارید یکی دوتا روایت براتون بخونم. ببینید یه بابی داریم تو باب وسائل و شیعه، باب وجوب الیقین بالله فی الرزق و العمر و النفع و الضر. حالا من یه چند تا روایت از اینجا براتون میخونم، روایت با سند خیلی خوب. ببینید میفرمان که لا یجد عبد طعم الایمان، دقت میکنید حلاوت ایمان به شخص نمیخوره، حتی یعلم ان ما اصابه لم یکن لیخطئه و ان ما اخطأه لم یکن لیصیبه. چیزی که اصابت کرده بهش و بهش رسیده غیر ممکن بود بهش نمیرسید، باید بهش میرسید. همین بود. و انما اخطأه لم یکن لیصیبه، چیزی که بهش نرسید غیر ممکن بود بهش میرسید. به این اندیشه رسه. و ان الضار نافع هو الله عز وجل، ضار رو نافع فقط و فقط خود خداست که زار رو نافه، زرر میزنه و نفع میده. این که اینقدر فکر بکنی که اگه اینجوری میشد اونجوری میشد، اگه اینجوری میشد اونجوری میشد، این حرفا در کنار اون روایتی که تو سال دادم چهارم ما بود اونجا بود، در کنار اون روایت این روایت هم هست که ان امیر المؤمنین علیه السلام جلس الی حائط مائل، حضرت زیر یه دیوار کج نشسته بود، یقضی بین الناس، بین مردم قضاوت میکرد. فقال بعضهم لا تقعد، بعضی گفتن این زیر نشین، لا تقعد تحت هذا الحائط فانه معور، زیر این دیوار نشین، دیوار داره میریزه. فقال امیر المؤمنین حرس امرن عجلو، این هر شخصی عجلش حارسه، نگهبان ما هست، اگه قرار باشه بریزه میریزه، اگه قرار باشه نریزه نمیریزه، اگه قرار باشه من زیر این دیوار بمیرم میمیرم. اینا هم هست، فقط اونا که نیست، که جز معارف ما، اینا هم جز معارف ما هست. فلما قام سقط الحائط، وقتی بلند شد دیوار ریخت. بعد در تو روایت که کان امیرالمومنین علیه السلام مما یفعل هذا و اشباهه، او خیلی زیاد این کار میکرد. نظرت یوما فی الحر الى رجل علیه ثوبان، یه جنگی دیدم که راویه میگه که یه دوتا پیرن دو پیرن اومده واسه جنگ. فحرکت و فرسی فردا و امیر المومنین، این با چیز اومدم دیدم امیر المومنین واسه جنگ با پیرن. فقلت یا امیر المومنین فی مثل هذا الموضع، تو وسط جنگ اینجوری؟ فقال نعم یا سید ابن قیس، انه ليس من عبد الا وله من الله عز وجل حافظ و باقیه، خدا بر آدم یه حافظ و باقیه و نگهبانی گذاشته. ملکانه یحفظانه من ان یسقط من رأس جبل او یقع فی بئر، یه ملکای محافظی آدم داره که مانع میشه برای اینکه آدم توی ته چاهی بیفته، مانع میشه برای اینکه حالا از بالای کوهی بیفته. فیضان نزل القضا خله یا بینه و بین کل شیء، وقتی قضا حتمیش برسه این ملکا ول میکنه میفته تهش. ببینید خیلی از بیپروایی هایی که مؤمن اصلا اون همت های بلندش خیلی حتی با بیپروایی شکل میگیره، مال این است که تو تمام این معادلات اینجوری تابق و نعل در همه این معادلات که پیش نمیره، که او با یه معادلات دیگه ای هم وجود داره. ببینید اگه من فکر کنم که الرزق و رزقون، رزقون طالب همین، رزقون مطلوب همین، یعنی رزق فقط یه رزقه که من باید بودم دنبالش گیرش بیارم، زیر سنگم شده باید گیرش بیارم. اگر این بشه منطق صرف شخص، خب معلومه که با این منطق همش باید بوده که رزقش از تو زیر سنگام شده گیر بیارم. اگر منطقش منطق امیرالمومنین میشه رزق و رزقان، طالبون و مطلوب، بعضیشو تو دنبالش میدونی بعضیش اون دنبال تو میدونه، اگر منطقش این بشه که اگر بنده بر بگذینه هوای علا هوا نفسی، اگر هوای من خدا رو بر هوای خودش ترجیح بده و دنبال کار من خدا بیفته، من کففت و ضیعته، من اون موقع با من بقیش، من ضمنت السماوات والارض رزقه، من تمام آسمان و زمین رو به پای در حقیقت این کار میذارم براش و تضمین میکنم. اون موقع این دیگه ممکنه معادلاتش یه چیز دیگه بشه، با یه معادلات دیگه حرکت میکنه. اینی که تمام این شجاعت میاره اون موقع، این میشه شجاعت شخص که حرکت میکنه میره واقعا حرکت میکنه تند حرکت، و یعنی همت های بلند با این چیزهای شما در روی چیزهای دیگه حساب بکنید، روی معادل. شما یه بحثی که تو تاریخ و همین جلسات تاریخمون داشتیم بحث همینه، شما از ابتدای در حقیقت جنگ های پیغمبر نگاه بکنید تا انتها میبینید یک روندی رو کاملا به صورت تکراری قرآن ذکر میکنه. این روند برای چی؟ برای اینکه میخواد بگه شما از معادلات دیگه دارید بهره‌مند میشید. جنگ بدر میگه اینجوری اومدم من تو جنگ بدر، که در جنگ بدر شما اول بدون که خودتو ول بده روی اون تقدیرات الهی، که تقدیر الهی خیلی وقتا میخواد نتیجه‌ای بده. اینا رمز اون روایات چی میگن؟ هلاکت تو تدبیر کردنه. اینا هم هست. ببین ماها دیگه حضوری نداره با هم دیگه بحث تدبیر خیلی چیز خوبه اینشو بحث بکنیم، اینشو تمام دنیا داره با ما بحث میکنه الان. اینی که میگن حتف و تدبیر تو روایات هم اصلا هلاکت تو این خیلی این تدبیر هست. یه خورده باز بذار بگو من میرم به سمتی که نمیدونم کجاست، دارم پیش میرم به سمتی که اون محل نمیدونم کجاست. هم این که از اول تا آخرش مثلا نگاه برنامه‌ریزی کرده برای خودش که تو بعد میبینی که بحث این است که شما اونا رو کم دیدید اول درگیری، اونا هم شما رو کم دیدن. شما اونا رو کم دیدید، اونا کم رو کم دیدن که چی؟ برای اینکه جنگ لیقضی الله کان امر مفعولا، خواهدی شما میخواستیم یه اتفاق بیفته، اگه شما اونا رو زیاد میدید به اندازه خودشون میدیدید بودو اینا که خیلی زیادن نمی جنگیم، ولی اینا رو کم دیدید. من خودم این کار کردم، یقللکم فی اعیانکم، کم دیدید با تو خونه که چیزی نیست بریم بجنگیم. شاید پنج نفر آدم بزنیم لحشون میکنیم. من میخواستم جنگ را بیفته، من میخواستم جنگ را بندازم، لذا شما اونا رو کم دیدید. از اون طرف هم اونا هم شما رو کم دیدن، گفتن اینه که پنج نفر آدم هم خب میزنیم لطفارش میکنیم. من این کار رو کردم لیقضی الله کان امرا مفعولا، میخواستم این اتفاق بیفته. بعدش هم با اون سلسله ملائکه اومدم، این از این طرف تو احد اومدم، تو با اون امدادهای الهی اومدم، تو ماجرای یهود بن النضیر با سوره 8 اونا تمام حصون رو بسته بودن، دژها رو محکم کرده بودن، ولی من از یه جایی اومدم که یه قلب که دست الله القلوبه، فعطاهم الله من حیث لم یحتسبوا، من از یه جایی اومدم که اینو دیگه فکر نمی‌کردم. قذف فی قلوبهم الرعب، من با سپاه رعب اومدم. تو جنگ احزاب میشه میگه اونا جنود آوردن، فرسن نالهم ریح، من باد آوردم، من با باد اومدم، با باد داغونشون کردم، با باد. این مجموعه از تذکرات قرآن برای این است که شما حرکت دینی خودتو انجام بده، امدادها رو اعتماد کن که در حرکت‌های دینی شما امداد وجود داره، تمام عالم به پای دقیقا حرکت‌های شما خواهد آمد. اینا جزء منطق رسمی قرآنه. اون موقع توجه به این نکته که خلاصه این چیزا نوشته شده است، این چیزا تقدیره، اینا اگه قرار باشه این چیزی به آدم برسه میرسه دیگه، قرار باشه نرسه نمیرسه. اینجوری فکر میکنی که من اگه از این معادلات اینجوری برم به اون نتیجه باور کنی. من به دوستان میگفتم که الان دیگه هی میگفتم بیاییم به فلانجا نامه بنویسیم فلانجا، چون بالاخره در این حرکت ها مشکلات
از می بودم به این نتیجه ما کلن رسیم هرچه نمی دویم نتیجه می گیریم، هرچه می دویم که با دید غیر توحیدی می دویم، اونجایی که با غیر دید عجب این پسر فلانیه این بهترین کسیه که میتونه چیز بکنه، با دیدای غیر توحیدی میدونیم نتیجه نمیگیریم. هر جا با دیدای توحیدی جم میخوریم نتیجه میگیریم، یعنی فقط انگار همون مامن دابتن که الا علالله رزقای دابه ما یه اینجوری بکنیم که صدق اموان دابه بشه به ما نون جنبنده، اونجا نتیجه میگیریم. جایی که با دیدای غیر توحیدی حرکت انجام میشه اونجا نتیجه نمیگیریم، یا کمتر معلومه دستی در این عالم وجود داره که اون تمام اینی که اینقدر آیات قرآن میگه ولله خزائن السماوات والارض، تمام گنجینه های زمین آسمان مال خداست. این شما به چی فکر میکنی الان؟ ولله خزائن السماوات والارض، و این خدایی که باور بکنید اگر کسی دو ماه برای شما کار بکنه ولو اینکه شما قول قرار این با هم دیگه نداشته باشید، شمایی که کار فرمایی تو خجالت این آدم میمونی یا نمیمونی؟ یه فکر میکنی که الان بالاخره یه حجت المثلی داره این کار برای اینکه با هم دیگه قرار نذاشتیم. حالا خدایی که در حقیقت خودش وعده فرموده که شما این کار رو بکن، من هستم، من تضمین میدم، من این مشکلات حل میکنم، خدایی که این رو تضمین فرموده اون موقع این فکر رو نمیکنه، یعنی نمیخواد چیز بکنه، کسی بگه خدا من زندگیم و عمرم و جوانیم و تمام این امکاناتم همه رو میخوام وقف در راه تو میخوام حرکت بکنم، اونا خدا چیز نمی کنه، خدا اجرت المثل این کار آدم رو ول میکنه، میگه آقا میخواستی نکنی دیگه، من گفت بودم بکنی. آیا این تصور راجع به خدا، این چه تصور بدیه راجع به خدا؟ لذات هر کسی تو هر جایی باید فکر بکنه که من بی پروا شروع کنم، اصلا همتای بلند بلند هم اینجاست که بی پروا شروع کنم به کار کردن و لذت این ایمان به خدا و این کارا رو آدم بچشه و اون موقع امدادهای الهی رو ببینه. وقتی با چشم ببینه اون موقع باورش میاد این چیزا، این معارف رو تجربه کردنش خوبه. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، و فقط به خدا باید توکل کرد، به هیچ کسی دیگه نه. اون موقع میبینید که با این آیاتی که مثل آیه 52 که میگه که با این زبانی که با زبان کفار داره صحبت میکنه، که بعدش هم میگه که این روحیه است که دهنت کافر معاون است، کافرانه هم طرف از دنیا میره، میاید میرسید به اینی که قل انفقوا طوعا او کرها لن یتقبل منکم. این بستر این آیه بستر انفاقهای یه حلب روغن به مستمندان نیست، این بستر همین کمک نظام اسلامیه، انفاقهای به نظام اسلامیه. گرچه این آیه جدا هم میشه که جدا هم دید، یه مارمزونی هم در خدمت این آیه و اون آیات سوره مبارکه مائده بودیم که انما یتقبل الله من المتقین. قل انفقوا طوعا او کرها، شما میخوای طوعا انفاق کن خرج بکن، میخوای کرها انفاق بکن، از شما قبول نیست، شما برای نظام میخوای، برای این حکومت اسلامی میخوای هر جور میخوای هزینه بکن، اصلا قبول نمیکنه ازت. با این تفکر اینا از اون حرفای عجیب ببینید، این نیست که فرض فرمایید که انکم کنتم قوما فاسقین، شما فاسقین، این فسقا فسقای سیاسی ها، نه مؤمن فاسق، مثل یه مؤمنی که مثل یه مسلمونی که مثلا عرق میخوره یا دروغ اهل دروغگوییه، این اگه یه مسلمونی اهل دروغگویی باشه بره تو این صندوق صدقات های کمیته امداد یه چیزی بندازه اون یتقبل منکم. اینا در اینجوری نیست که مقبول نباشه این چیزا. این هاست که بحث مقبولیت یا عدم مقبولیت، یعنی شما این انفاق و هزینه هایی که حتی برای نظام اسلامی میکنی ازن قبول نیست. چرا؟ به خاطر اینکه فما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله و به رسوله. ببینید یواشوش داره اصلا بوی کفر بلند میشه از این آیات منافقین. کفروا بالله و به رسوله ولا یأتون الصلاة الا وهم کسالا. ببینید این کفرا کفرای مصطلحی که شما شنیدید نیستا، و یعنی اون کفر که با نماز جمع نمیشه، که اون کفرهایی که طرف نره نماز بخونه، که این همون اون منطق شخصه. یعنی اون کفرهای متداولی که شما در گروه کفار رو نشنیدی نه اونا نیست، یعنی این که نمیره نماز بخونه که اینا. ولا یعتون سرات الا و هم کسالا ولا یعتون الا و هم کارهون. این جریانش که آمن آمن تقبل آمن، این مانع قبولی نفقات اینها اینه. بعدش هم نشون میده این نکته رو که این منطق بحث اجتماعی دیگه، تو بحث اجتماعی هم باید دنبالش بگیرید. این هم بحث تک و تک فرد نیست، بگید یه فردی این فرد یا اون فرد. همین معنا رو علامه یه تذکر نیشه قلمی میدن که بعد همین است که مرفهین این مشکل هست، این مشکل مرفهینه. در طبقه این شما منافقین رو تو این طبقه میبینید، این عمده منافقین تو این طبقه قرار میگیرن که دارای چیزی که به شگفت میاره، یعنی در مکنت مالی در چیز داره، یعنی شگفت انگیز اینا وجهت تو اون طبقه که جا دارد که پیغمبر رو مورد خطاب قرار بده ولی مخاطب اصلیش خود بدنه جامعه اسلامی باشه، که آه گول این چیزا رو نخوری. مثلا اینا خیلی به تعجب ننده طور که حالا اگه اینا اینجان چرا از اینقدر بعضشون خوبه، چی شده که این جای تفکر داره، که چی شده این چه اتفاقیه که یک جریان فکری متصل میشه به یک جریان مالی. یعنی جریان فکری چرا متصل میشه به جریان‌های مالی؟ اهل کار اقتصادی جور خاصی میشه، متعلق به یک جریان مالی خاصی در میاد، در طبقه مالی خاصی در میاد، اثباتن و نفیان. یعنی شما در اون طرف نفیشم از اون طرف میبینید که جریانی که متصل به جریان به خدمت و عارضم که جریان اسلامه، جریان جریان های مربوط پیامبرانه، اون هم متعلق به جریان سطح پایین جامعه است، سطح متوسط و توده های جامعه به پایین. اینی که از زمان نوح میگونه و تبعک الارزلون، این آدم های ارزل و پست، یعنی پست معنی پست توده های پست، اونجا آپتی ها و فلان اینا آدم های آیه زاغارد اینا چرا کلن دنبال مثلا گروه انبیا میگردن؟ چی میشه که وضعیت های فکری با وضعیت مالی جور گره میخوره تو آدم، تو شخص؟ چرا اینجوریه؟ خب این دنبالش گشت. یعنی اینجوری نیست که یه اتفاقه که یه مثلا این کسایی که جزء گروه مثلا منافقین هم فلان اینا چرا یوهایی نه همه بالا شهری هن؟ چرا اینه اینجوری در میان؟ اینا جای تحمل داره، اونا هم تحمل میکنن، این قابل تحمل برای هم، اونا هم یه تفسیری دارن. اونا تفسیرشون اینه که توده های نخبه نیست تو بالای شهر تهرانن، نخبگان، اونا هم تحلیلشون اینه، نخبگان در بالای شهر تهران قرار دارن، چون اینجوریه لذا اونا در حقیقت خب خیلی بهتر میفهمن، خیلی بیشتر میفهمن، طبعا اونجوری ترن. حالا که تحلیل قرآن اصلا این نیست، اصلا می ستاید این چیزها رو که خلاصه میگه نکنه ول کنید این توده‌های محروم و فلان اینها رو، نکنه تو کاری که شما میکنید کلن طرف مثلا رفته آرشیتکت خونه‌ای شده که تو این آرشیتکتی که شدی فقط میتونی خدمت بکنی به بالا شهری‌ها. گاهی اوقات اصلا ما وجود خودمون رو تقسیم میکنیم، میگیم که خب ما آرشیتکت این خونه های بالا شهری ها میشیم، از اینا درآمد کسب میکنیم، بعدش مثلا میریم مثلا اردوی جنوب میریم راهیان نور. یعنی اصلا انگاه وجود منفک برای خودش داره که من با این بخش از وجودی مثلا میرم مثلا خدمت میکنم به این چیزا، طبقات که تا خیر خیر خوردن، بعدش میام با درآمد اون مثلا چه میکنم. شما خودتو کارتو فکرتو از همون اول برنامه‌ریزی وقف توده های مردم بکن، توده های مردم به پایین، همون توده های مردم، همونی که میاد توده مردم، همونی که امام میگفتن که کسایی رو تو مجلس بفرستید که متعلق همین توده های مردم باشن، متعلق پاورهنه ها و نمیدونم این چیزا باشن، همین اقشار معروف به توده های مردم، نه اون دهک های بالا. از اون اول کارش بود داشته داره دهک های بالا. خب معلومه که شما خودتو با منطق قرآن وفق ندادید، کارتون برای این که در اون شأن نزول اون آیات چیز اومده که اسفر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم تريد زینة الحیاة الدنیا، که اومده بودن به پیغمبر میگفتن که یه خورده اینقدر با اینا نچرخ، با اینا اینقدر میچرخی معلومه تو با اینا میچرخی، ما هم نمیایم کنارت دیگه، این کت و کلفتا و پول داره چیز مانده بودن، تو با اینا میچرخی خب یه خور راحت شعن ما را بکن، ما نمیایم چیز اینا. این خبر رسیده بود به دقیقت چیز رسیده بود که همچین حرفی زدن، اونا رفته بودن تو زاویه ای از مسجد نشسته بودن، یه وقتی خیلی قصه شون شده نشستن تو زاویه از مسجد، این آیات که نازل شد پیغمبر رفت نشست بینشون گفتش که محکم المحیا و محکم الممات، زندگی با شما مرگ با شما، زندگی با شما مریم با شما، یه دارم با شما زندگی بکنه با شما بمیره. این که شما چه اون کسی نخبه است که با نظام اسلامیه، نه اون کسی نخبه است که داره سطح درآمدی خاصیه. انما یرید الله، میگه اینا خیلی شگفت انگیز نباشه برای شما، انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا، اصلا من میخوام تو همینجا حالشونو بگیرن. شما برای همین است که خیلی عجیبه، نمیدونم چقدر با پولدار جماعت میچرخید یا دیدید اینها رو، واقعا لیعذبهم باب الحیات تو همین دنیا داره اذیت میشه. فکر نکنید تو خوردن و تو مثلا مسافرت کردن اینا، ولی زندگی داره زندگی داغون میکنن، داغون ترین نوع زندگی مال ایناست. داغون ترین فرم زندگی ها در عمده وقتی آدم توی نگاه اجتماعی میبینه مال همین طبقه هاست. این همون چیزی که قرآن اعراض از یاد خدا رو با هر چی مصادف که باشه، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، همین معیشتش زنگ و سخت و تنگ و اینا میشه، همین معیشت. حالا و نحشر و یوم القیامت اعما، حالا تو اون روزگارم کور محشور میشه اینها، ولی معیشت زنگ میشه، سخت میشه. انما یریدون، میگه این چیزا هم شما رو فریب نده، یعنی میخواد بگه به این گول این حرفا رو نخور، گول این نظام اقتصادی فلان جو گول این حرفا رو نخور. انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون، و خدا میخواد اینا رو جانشون رو بگیره در حالت کفر، یعنی خودشون اینجوری قسم میخوان که یحلفون بالله انهم لمنکم، قسم به خدا قسم ما با شماییم، ما هم مثل شماییم، ما هم چرا اینقدر جدا میکنیم خودتو ما، به خدا قسم میخوان که چرا اینقدر جدا میکنی، ما هم مثل شماییم. یحلفون بالله انهم لمنکم و ما هم منکم، اونا مثل شما نیستن، این هم حواستون باشه. ولیکن هم قوم یفرقون، اینا قومی هستن که هم فرق دارن هم فرق دارن. فرق اون حالت دلهور است، دلهور رو یادتون هست هم بحث تذبذب مذبذبینه و این ازاره که لا اله الا الله، اینا تثبیت رو مبانی دین نیستن، نصابت رو مبانی دین نیستن، اینا با این چیزا شکل نگرفتن، شخصیتشون با این حرفا شکل نگرفته. یه آدم های سکولاری که واقعا گاهی آقاد ما سکولاری، واقعا در پس تمام تدیون همون سکولاریم، یعنی اصلا جدا کردیم چیز کارمون فلا اینا، هیئتمون نماز و اینا، یعنی همش با هم هست انگار، یعنی کارمون اینا یه چیز منطق فکر کردم، منطق معادلات اقتصادیمون، رفتاریمون، فکریمون، برخورد با روابط بین المللمون، همش بر اساس این منطقه های یعنی مادی شکل گرفته، بعد هیئتمون، گریه‌مون، نان فلان، همه این چیزا، بعد حتی مصاحبه جهادیمون، مثلا ممکنه همه اینها رو کسی بتونه با اصلا جریان نهادسازی سکولاریسم مال همین این کاره که میتونه این کار رو تو وجود آدم انجام بده، که میدونید که اصلا این سکولاریزم های رفتاری مبتنی بر سکولاریزم های معرفتیه، چون به لحاظ معرفتی تونسته جدا کنه این فضاها رو از هم در خودش، یعنی میتونه مصاحبه جهادی بره این کار رو بکنه، بعد هیئت بگیری گریه بکنه فلان بکنه برای امام حسین، همه اینا در کنارش میتونه کار اینجوری بکنه، منطق دیپلماتیکش فلان جور باشه، ارتباطش با روابط بین‌المللش فلان، یعنی همه اونا هم برای خودش یه منطقه کاملا جدایی داشته. این رو همون تفکیک معرفتیه که داره انجام میده، نمیگه از اون بالا همه چیزشو من خدا میگیرم، معادلات برخوردمو با کفار خدا میگیرم، اینا رو خدا میگیرم، منطق اینجوری خدا میگیرم، اینا همه چیزا، همه مدل کار و فکر رو خدا میگیرم، اینا این همون چیزه. اینا یعنی باید واقعا وقت تنگه، وقت کمه، باید بعد باور بفرمایید این که آدم وجوده خوش تن تیکم که میکنه، بعد همیشه هی تعارض داره، هی سوال داره، همینه که خب این منطق با اون منطق نمیخونه، این با این درگیره، هی مجبوره. این میدونید آدم یاد چی میندازه؟ یاد اون آیه ای که آیه این دو نفر آدم با هم دیگه مساوی هن، رجلن سلمن لرجلن، رجلن شرکا و متشاکسون هست، رجلن سرمن لرجلن، یه آدمی که شرکا یه رؤسای مختلف داره، هر یه دستوری داره بهش میده. رجلن سلمن لرجلن، یه نفری که در دست در اختیار یک تفکره. این میگه هل یستریان مسئله، یا یکسان مسئلهش، کسی که فکرش در بست در اختیار فکر یه چیز دیگه است، یا کسی که اینجور ولی داره، یکی اینجوری بهش دستور میده، یکی اونجوری بهش دستور میده، قرآن میخونه اصلا گیج میشه، پیغمبر رو میبینه گیج میشه، مجبوره همین حرفایی که الان اندیشبرانه و به اصطلاح نخبگان میرسه، میرسه به حکومت پیغمبر، نیست میخواد اینو خراب بکنه، میرسه به حکومت از روش بیارم براتون بخونم، میرسه به حکومت پیغمبر، یه حکومت پیغمبر هم نفکر کنه به معنی حکومتی، یعنی حکومت اسلامی اینجوریه. اینو مردم تو جاهلیت همین انتخاب میکردن، یعنی بازم انتخاب مردم این الان، نه اینکه پیغمبر ادعای تشکیل حکومت داشته و حکومت تشکیل داده، این هم همون فرآیند دموکراتیک مردمیه. یعنی یه ما فکر میکنیم این یکیش مثلا از چیز معصوم باقی میمونه از طرح شبهه، که اینم حکومت خود پیغمبره، یه حکومت دموکراتیک مدینه است، تو مدینه مردم پیغمبر میخواستن، پیغمبر اومده سر کار، تو مکه پیغمبر هیچ ادعاش نداشت اونجا، یعنی اونش هم داره خراب میشه دیگه، اون که مجبوره همه چی دست بزنه. لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیه و هم یجمعون، اگر پناهگاه یه ملجأ، پناهگاه مغارات، این قارها یه سوراخی، خلاصه این مدخل این چیزی که به سختی داخل میشه، یه همون تعبیر سوراخ موش که ما میگیم، مدخلا لولو الیه، شتاب زده میرفتن تو اون سمت. این تعبیر هم بازم تعبیری که با هم یجمحون، در حالتی که با حالت شتاب وارد، این که تو کدوم سوراخ موش، یعنی دست چیه این الان، این حرف خدا یعنی چی، که اگر یه سوراخ موشی اینا گیر می آوردن میچپیدن تو، کسی که متعلق بدن اسلام چه سوراخ موشی، یعنی چه، یعنی این حرف یعنی چی؟ چیزی که به نظر میرسه این است که نه فیزیکی اگه سوراخ موش پیدا میکرد، یعنی به جهت دقیقت مقابلش با مجموعه بدن اسلامی، هر سوراخ موشی که اگه پیدا بکنه که به سختی هم بتونه داخل بشه، از همون زاویه داخل میشه و همونجا ملجأ و پناهگاه و خودش رو پشت سر این حرفا پنهان میکنه، ولو انقدر تنگ باشه که مجبور شه مثل سوراخ موشی حرکت بکنه توش، ولو که اینجوری هم باشه اون به عنوان پناه خودش که در جامعه باشه، حالا با قسم خوردن این یه پناهشه، پناهای دیگه عذرخواهی، عذر آوردن، نه عذرخواهی کردن، نه توبه کردن، بلکه عذر آوردن که جامعه این عذر رو میگه قبول نکنی، لا تعتذرو، یعنی عذر نیارید بی خود، نه که عذر خواهی نکنید، عذر نیارید. اینا به جهتی که بشه پناه خودشون بشه، تو هر سوراخ موشی حرکت میکنن، ولی اون که خیلی هم تنگ باشه اونجا، و هم یجمحون، و با حالت شتاب زده این کار رو انجام میدن، به هر خلصه میگن یه تشبسه و کلهجیش، همین رو هر یا خشک اینا چنگ میزن، و من هم من یلمز و کف صدقات، از اینا کسایی هستن که یه گروه از اینها، باز بینید هی میگه یه گروه از همین منافقین اینجوری میکنن، یه گروهشون بعدا میگه اونجوری میکنن، یه داره توضیح جریان اینا. باور بکنید که آدم اصلا آیاتش، شما اگه با آیات قرآن آشنا باشید، شبیه آیاتی که با کفاره، انگار داره با کفار مثلا حرف میزنه الان، من هم من یلمزو که فصداقات، یه داره از اینا لمز میکنن تو رو تو صدقات، یعنی رو پخش تو موقع چیز میکنن، یعنی پخش غنایم، پخش در حقیقت ذخایر نظام اسلامی، پخش آن چی که به دست پیغمبره. می‌بینید که چرا پیغمبر اینجوری پرخاشه، چرا طبقات محروم رو بهره‌مند میکنه، طبقاتش رو کم. می‌بینید سر همینا منتظرن ببینن که ببینید خیلی وقتا این رو دیدید که طبقات بالا اعتراضی از زبان طبقات پایین میکنن که طبقات پایین اون اعتراض رو ندارن. اینو مثلا میگن آقا مردم، من برای خودم نمیگم، من برای همین مردم. آقا میری سوال مردم محروم یا اصلا هم چیز اصلا تا خیلی هم راضی هم خیلی هم خوبه. دیدید این حالت رو؟ این که لمز و طعنه هایی که میزنن، چرا این تو اون نظام اسلامیه که به نام نظام اسلامی حق اگر هر جا بخواد شکل بگیره اتفاقا باید به فکر توقع چی باشه، نه اینکه در آمدزایی بکنه برای همون توقع در حقیقت بالا، نه اینکه ما در همین جریانات چیز یه کسی که با یه خانواده در ارتباط بود همش ضمیر شد بودش که فلانی تو هم قبول کنی که فلان خانواده رویال فامیلی هم کلن بود اینو قبول بکنی، اینا جز خانواده سلطنتی هم، اینا جز خانواده سلطنتی هم گیرم نده. این مجموعه که مجموعه خیلی بزرگی هم هست، یه نفر و یه دو نفر و یه خانواده و یه این هم نیست، یه مجموعه خیلی بزرگیه که شما باید قبول بکنی اینا خانواده سلطنتی محسوب میشن. خب این منطق ما قبول نداریم، واقعا منطق غیر قابل پذیرشی تو منطقه اسلامی هشیس نفهمدی بالاخره مهمی که مرجعهاش برقه پیدا کنن دیگه. این که ببینید که همین این طبقه‌ای که قرآن داره به عنوان طبقه مرفه اتوان از همینا یاد میکنه، همین ها باز میگن از نخورده بگی بده به خورده. این حکایت این هست که بابا شما که دقیقاً شما چرا اعتراض میکنی؟ تو که متعلق به اون طبقه اجتماعی هستی، تو که این همه داری، تو که اینجوری هستی، تو چرا اینقدر اعتراض میکنی؟ که اگر تو پخش مدل پخش نظام اقتصادی یه جوری باشه که فین او تو منها رزو، این اگه بهشون داده بشه راضی میشن، بلم یا اتا منها ادا اون یسختون، اگه بهشون داده نشه ببینید که غضب میکنن. شما چرا؟ شما که داری، شما که جزو طبقاتی هستین که دارین، یه ده از اینا بله
کسایی که حالا تبیین میشه شد رای 52 یه صبری میگه انتظار بکشیم تا مثلا ما ناکار کنیم این گروه انتظاره دیگه باید فقط توسعه پیدا کنه با این انتظار،
نه انتظار میکشیم که منتظریم شرایطی پیش بیاد که ما شما رو ناکار کنیم، یعنی شرایطی، یعنی شرایط فراهم بشه یا اینکه خدا ناکارتون کنه یا شرایطی فراهم بشه که خودمون ناکارتون کنیم، یعنی زمینه پیش بیاد، حالا اون ناکار کردن قوانینی پیش بیاد، چیزی پیش بیاد که واقعا بشه اونا رو ناکار کرد به جهت فکری، به جهت چی، به جهات مختلف، نه اینکه ما منتظر میشیم، یعنی دست به کار نمیشیم، منتظر میمونیم که این شرایط باید فراهم بشه. ولو انهم میگه اگر رضوا ما آتاهم الله و رسوله، اگر رضایت بدن به اون چیزی که خدا و رسول داده. و قالو حسبون الله، البته قرآن نظام‌های توحیدی خودشو در جاهای کاملا به ظاهر بی ربط میگه. اینا شما از خدا و رسول راضی میشه و قالو حسبون الله، میگفتید که خدا کافیه، یعنی ما دست خدا میگیریم از آستین پیغمبر، دستی که از آستین پیغمبر اومده ولی از خدا میگیریم. قالو حسبون الله سیعتین الله من فضله و رسوله، وایسا به شما هم میده، به شما هم میرسه. سیعتین الله من فضله و رسوله، برای همین است که این من فضلهیشو آورده قبل از رسوله، و این قرینه است برای آیات دیگهی که داره اغناهم الله و رسوله من فضلهی. این من فضلهی من فضل خداست نه من فضل رسول. سیعتین الله من فضلهی و رسوله، خدا و رسول میده. بار دیگر اونجایی که شما عنوان رسول دارید، عنوان چی دارید؟ عنوان حاکمیت دارید. این بحث نظام وساطت فیض نیست که دقیقا فیض عالم وقتی میرسه از دست از کانال رسول عبور میکنه. این مال همون جاست که شما او رو به عنوان رهبر سیاسی حکومت دارید که داره دقیقا میده و میگیره و نمیده و اینها. انا الالله راغبون، ما به سمت خدا راغبیم، ما رغبتمون به سمت خداست. این چیزا دیگه این مواهب اینجوری دادن دادن ندادن. بعدش هم میگه که این چیزایی که به دست میاد، این اموال، یه بخشش اموال مردمی میدیم به مردم. حالا شما میخوای تو منطقت قبول بکن میخوای نکن، یه بخش اموال مکتبه، ما خرج مکتب میکنیم، اینا مال شما نیست، که مال فقط شما رزمنده ها نیست، مال شما مملکت نیست، مال مملکت نیست. اینا ما عرض کردیم، ما سه دست از اموالی که در چیز تعریف شده، خیلی وقتا ما مشکلاتون گاهی مشکل مبنایی با آدمو، مشکل مبناییه. طرف میگه یا اموال اموال شخصی یا اموال اموال مملکته. خب ما سه دست اموال داریم، یا اموال اموال شخصی، یا اموال اموال ملت، یا اموال اموال مکتبه. ما داریم اموال، داریم اموال مکتبه، خرج مسئولش مسئول مکتبه، از جمله نفت. اموال فی، انفال، اینا جز اموال مکتبه، مال ملت نیست اصلا اینا. بله چیه؟ بله نفت جز انفال، ذخایر زمینه، ذخایر معادن، اینا جز دقیقا انفال و متعلق به مکتبه. مال اصلا امامه، مال شأن حقوقی امامه. خب چرا فکر میکنید که چرا اینقدر این بحث ملی رو اینقدر قوی میکنیم که خودمون زیرش میذاریم دیگه؟ بابا قبول دیگه، حالا بابا قبول ملت ایران یه اینقدر شلوغش نکن دیگه. حالا هی ملت ایران، ملت ایران، ها ملت ابیکم ابراهیم، خب یه بارم اینو بگو، ملت ابیکم ابراهیم. حالا هم ما ملت ایران داریم، ملت ابیکم ابراهیم، تیتهش اینه دیگه. اون موقع یه سری طبیعتا اموالی مکتب داری که باید خرج مکتب بشه، بره تو لبنان قرار خرج بشه، بشه بخواد اون جهاد نمیدونم چیشو هماهنگ بکنه، بکنه، بخواد کارهای مختلف میکنه، میکنه دیگه. اگه اینجوری بود اصلا کی مرزا رو اینجوری تعیین کرده؟ اگه اینجوری نفت از زیر پای مسجد سلیمانی ها در میارن، خب ببین باید خرج بالا شهر تهران بشه. ما به خود بدبخت این مسجد سلیمانی نمیرسه. خب اونا بگه این مال استان خودمونه، مال شهر خودمونه. یعنی مال شهر خودمونه پس. یعنی اینجوری این مرزا کدوم مرز؟ مرز قبلی ایران، مرز جدید ایران؟ ما باید کل عشق و علاقه رو به کی گره بزنیم الان؟ این تکلیف ما رو روشن می‌کنیم. بالاخره تمام خودمون باید به افغانستان که قبل متعلق به ایران بوده گره بزنیم، خودمون به نزنیم یه جوری. ببینید اینها منطقه‌های غیر قانونی، وقتی که می‌فهمیم ایرانیه، ایرانی هم یعنی ایرانی الان، زمان الان متعلق به مرز الان هم. الان میشه می‌فهمیم افغانیه، حالا ولو اینکه بسیار مؤمنه دیگه افغانیه دیگه، مثلا انگار چی؟ این که حبایی که تو دین شکل میگیره، حبای بارها هم شده، حبا مکتبیه و به شدت غلبه مکتب توش زیاده، حبای مکتبی. حالا طرف میگه شما هم تهرانیه و من هم تهرانیه، مثلا فکر میکنیم الان دیگه چقدر به هم نزدیک شدیم، پس الان و هم دوتاییمون تهرانی هستم، حالا دوتا اندیشه دوتا فکر فلان اینا. یه سری اینها پیوندهای وجود داره، پیوندهای عشیره قبیلگی اینها وجود داره، ولی اینها در اون سایه‌سار پیوندهای مکتبی هست که کمانی که پیغمبر از این نظام های عشیرگی استفاده میکرد، منطقه در خدمت اسلام استفاده میکرده، اینو پیغمبر استفاده میکرد، یعنی عشیره رو با هم، مهاجرین رو با هم، انصار رو با هم، اینها گاهی اوقات یه ترتیب های عشیرگی میداده، به نظر دو عشیره نظام کمونیستی نداشته پیغمبر، تا اینها رو در اون افق بالا یه توی چیز گره میزده، مثل این که چه میدونم لشکر چیچی نجف خراسان، این مثلا اون، یعنی جاهای مختلفی که لشکرهای مختلف داشتن اینها، در همه در خدمت اسلام. این مثلا مصارف اینجور اموال رو هم همونجا یه تذکر میده، این آیه درست فقهیه، ولی مثلا بستر این آیه تذکر دادن این است که شما فکر نکن که اینجور مصارفش مصارف هم مال ملته، مصارف اقتصادی اموال دقیقا یه سریش مال مکتبه، اون سهمایی که اصلا حتی تو خمس سهمایی که تعیین شده فان لله خمسه و لرسول، خمسه که برای خداست، من خود پول لازم داریم اگه فان لله خمسه، من خدا پول میخواد، من خدا فقیره، من خزائن زمین آسمان مال خدا نی، برای چی یه سهمی برای خدا، یه سهمی برای رسول، این برای چی سهم گذاشته برای اینا، که حتی از این میگن سهم ذوی القربی هم میرسه دست رسول، حالا اون هم محل شک بشه، ولی سهم خدا و رسول هستن برای چی؟ رسول فوقش به اون یه شهروند خودش هم پول میگیره دیگه. انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها، این صدقات زکات و اینا فقرا و مساکین عاملین علیها، کسایی که میرن زکات جمع میکنن اینا، والمؤلفت قلوبهم، یه سری باج سیبیل. خب یعنی شما والمؤلفه، حالا باج سیبیل نیست در واقعیت، یعنی این که از یه طرف باید دلشون به دست آورد، خب یعنی باید جذبش کرد. خب البته این سطح پایینی آدم که باید مثلا دلشو به دین باید بچید، ولی خیلی وقتا ممکنه از این چیزا باشه، مثل شما همین تو روستا اینا کارفرنگی که بالاخره میبینید که یه چیزی وسط هست، این مثلا جذب میشه، حالا چه به سهم هر چی بگید، به عنوان فقرا بگید، به عنوان چی بگید، مساکین، اینا بین فقرا و مساکین هم یه تفاوتی هست، مسکین خیلی دارن چیز تر از فقیره، فقیر دقیقا کسی که ستون فقرات شکسته، مسکین مانت دقیقا دیگه زمینگیر و خونه نبیل نبی خانوان نیست، معنی همون حالت دیگه زمینگیری مطلقه، بله بله سیر مولا هست، بله بل مؤلفت قلوب و فر رقاب تو برای آزادی بعدم، ولی غارمین برای بدهکارا اینا یه سری خرج بدهکارا و فی سبیل الله این سهم و فی سبیل الله. این هم اینجوری نیست که اگه مصارف هشتگانه مثلا زکات هم داری باید تقسیمای یک هشتم بشه، اینش دیگه به صلاح دید خدا حاکمه، این حاکم چقدر سه و زیغه اینها داریم یه کلن مصارف هشتگانه زکات اینا و ابن سبیل در امان فریضتن من الله والله علیم حکیم. این هم با اون آخر که توضیح شد جلسه گذشته دادیم، ولی یعنی من هون لدین یعذون النبی، یه دین هستن که یعذون النبی که گفتیم این اذیت های سیاسی پیغمبره، برای همینه که اینا لهم عذاب علیم داره در مقابل اون اذیت خانوادگی ما، اذیت مثلا در نمیزنه میره خونه که خونه پیغمبر همجوری در رو میکنه میره خونه پیغمبر، اینا میگن این کار نکنید پیغمبر ان ذالکم کان یعذن النبی، اذیت اون اذیت مهمه ولی اون یه سطح از اذیت پیغمبره، یه اذیت مثلا فردیه، مثلا از یه زنگ در خونه های خامنه بزنید فرار کنید، مثلا این چیز مهمی نیست، مثلا اینقدر لزومی نداره چیز بشه خب، ولی یه سری اذیت سیاسیه کلن اینه که والذین یؤذون، اینا مقابله کردیم با آیات سوره نور یادتون باشه، اونجا اصلا زبان اینقدر تند نیست، میگه انقدر به انقدر گپ نزنید نشینید فلان اینا این کارو نکنید به انقدر اذیت میشه خب. یه موقع از ایناست که والذین یعذون رسول الله لهم عذاب علیم، کسی بخواد پیغمبر رو اذیت بکنه اینجوری و من هم الذین یعذون النبی، این چجوریه این اذیت می کنه اونها یعذون، یا این که بابا همه گوش مثلا به همه چیه، یعنی یه آدمی که خودش که تصمیم نمیگیره که همه چی گوش هر کی میاد گوش میده فلان میکنه، قل اذن خیر لکم، بگو که این گوش خیرش برای شماست، ولی درست گوش میده پیغمبر بحث گوشتن باید گوش بده، پیغمبر اصلا طبق و شاور هم فی الامر اصلا مصلحتی در خود گوش کردنش هست، اینجا کتاب دراسات ایکس تو اونجا کتاب خوبی بنی تو اون کتاب این بحث رو خود آقای ایکس میکنه که چیزه میگه که نه تنها پیغمبر بلکه حاکم اسلامی هیچ دلیل نداره حرف مردم گوش بده، آقای ایکس میگه تو کتاب دراسات فی ولایت الفقیه و فقه دولت الاسلامیه خب، میگه حاکم اسلامی هیچ لزومی نداره حرف مردم گوش بده، او باید حرف مردم بشنوه، حرف مردم رو بشنوه مشورتش رو بگیره و مطابق چیز عمل بکنه، مطابق اون تشخیصی که میده عمل بکنه، و اگر بخواد به رأی اکثریت به عنوان این که اکثریتا عمل بکنه اصلا بنای حکومت های ولایت داره داغون کرده آقای ایکس ها، یعنی او باید گوش بکنه، باید اطلاعات بگیره، باید مشورت بگیره، باید چیکار بکنه، حاکم اسلامی باید این کار بکنه، حاکم اسلامی که چی پیغمبرش هم این کار میکنه، مصلحتی در خود همین گوش کردن حرف مردم هست، این نشستن و گوش کردن مردم خودشون رو شریک میدونن، قل اذن خیر لکم، این اذن خیرش ولی برای شماست، اون گوش میکنه، ولی یؤمنو بالله یؤمنو للمؤمنین، او ایمان به خدا داره تصدیق مؤمنین هم میکنه، اینجا ببینید دیگه یؤمنو بالمؤمنین نداره، چون پیغمبر ایمان نداره که مؤمنی که خود ایمان فقط ایمان به خداست، ایمان به خدا و تصدیق حرف مؤمنین، اون مؤمنینه که و همون پیغمبری که شما انتظار دارید رحمت للعالمین باشه، اون و رحمت للذین آمنوا منکم، خون پیغمبر قرار نیست که برای همه عدای رحمت در یه آدم منافقی اگه بخواد این کار رو بکنه. کسایی که داره جذب اکثری نه، جذب میخوان همه رو جذب بکنن، جذب 100%، اگه میشه جذب 100% کرد آدم ها رو. لذا اون تصمیم های نهایی که میگیره معلومه یک عده باید شاکی بشن، مگه میشه شاکی نشن؟ معلومه یک عده مخالف میشه، ولی خب گوش میکنه. یؤمن للمؤمنین و رحمت للذین آمنوا منکم، اون رحمت للعالم مثل خود که خدا رحمانه، اونم همجوری رحمانه، همونجوری که اون رحمت مطلقه با عذاب هم جمع میشه، اینم با عذاب جمع میشه. از یه فکر میکنن که اما ارسلنا که الله رحمت الله، یعنی پیغمبر گوگولی مثلا، تصورشون از این آیه اینه، اصلا اینجوری نیست. یعنی پیغمبر یه پیغمبریه که چی میکنه؟ و فکر جامعه مؤمنین هست، فکر پیشبرد اسلام هست، فکر چی هست، اینا خیلی منطقی طبیعیه که باید رهبر جامعه باید چی کار بکنه، باید مثلا به باد بده جامعه رو، برای اینکه دل دو نفر رو به دست می آورد، اینایی که اینقدر ذرت اضافی پرت کردن توی این مدت ها، اینا میخواستن که لابد حضرت آقا بشینه بگی که نه بعد هم حالا حتی باور بکنید بعضی که قیافه اندیشور به خودشون گرفتن گفتن که نه باید آقا میدونید چی کار میکرد، باید تئوری اجتماعی رو نگاه کنید. خواهد میگوتش که تو نه، حالا بیاد تو بزرگتری میکنم یه دستی به سر گوشه چی میگیشی مثلا، که برای که شما ملت قهرمانی که اومدید مثلا اینجوری رای دادید، شما مثلا چی نکنید، حالا بذارید اینا، حالا دعوا که ندارید. اینه تو وبلاگشون نوشتن تو چه، مگه ملت، مگه مفتیه اینجور ده اینقدر چیه حکومت ارتباط مثلا حکومت داری؟ خودم یه جور مثلا یه کاری میکرد دلشون به دست میمد، میگفت نه حالا انتقاد یه بار دیگه مثلا بله انتقاد حالا یه بار دیگه مثلا برگزار میشد، بعد میشد شبیه بعد خب چرا یه بار دیگه، اون طرف ها چه چیز دارن یه بار دیگه بیان انتقاد باز داره، اگه انتقاد میشه باز داره، حالا باز داره همین باز داره، حالا یه بار دیگه ما به طرف میکنم اینقدر استخار بکن، ما میفتدیم تو قیام اون موقع. خب این در واقع اینقدر استخار کن تا خوب بیاد، خب استخار میشه بعد این خواستیم حکایت ما اینجوری میشه. ولذین پیغمبر رو اینقدر پیغمبر گوگولی نشون دادن خیلی چیز جالبی نیست، پیغمبر مسئول حکومت ما میشه که جذب 100% بخواد بکنه. الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم، این آیه تمام، يحلفون بالله لكم ليرضوكم، به خدا واسه داره قسم میخورن تا اینکه شما رو راضی بکنن. ببینید یک ویژگی دیگه، جنبه رضایت مردمی، در آوردن رضایت مردمی و تمام تلاش رو کردن برای رضایت مردمی. یحلفون بالله لکم لیرضوکم و الله حق و الله و رسوله حق و هم یرضوه ان کانوا مؤمنین، اگر ایمان دارن خدا و رسول حقن که کسی فقط راضیشون بکنن. شما بدونید که اگر کسی خدا رو راضی بکنه، خدا این قلب ملت که بین اسعی من اصابع الرحمنه، اون قلب مثلا پیش رادیو میچرخونه و میگیره چیزایی که باید بگیره موقع، مگه اون امامش که اینجوری به خاطر خدا کار میکرد و گفت هیچ احساسی اینجا ندارم، هیچ چیزی آدم ظاهرم بی احساس نسبت به مردم، اون میگه که هم احساس واقعی زیادی داشت نسبت به مردم، به رزمنده ها، به مردم، به محرومین، و هم مردم احساس زیادی داشتن حاجی به امام، رضایت زیادی داشتن. رضایت ها این سر حرف امیرالمومنینه که یکی خلاصه من اصل هما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس، اگه کسی رابطه خودش رو خدا اصلاح کنه، خدا رابطه او رو با مردم اصلاح میکنه. لزومی نداره من وقت بذارم برای اینکه تو از من خوشت بیاد، من باید وقت بذارم برای اینکه خدا از من خوشش بیاد، بشه رضی الله عنهم و رضوان، من از خدا راضی بشم، خدا از من راضی بشه. مردم مگه من همچین وظیفه‌ای دارم نسبت به این که من باید مردم رو راضی بکنم؟ من وظیفه دارم که خدا رو راضی بکنم. خب خیلی از مجاری رضایت خدا از رضایت خلق میگذره. یعنی من که میرم که خدا رو راضی بکنم، یعنی خب خلق راضی میشه. اون موقع جاهای تعارضش هم من میرم که خدا رو راضی بکنم، ولی که خلق از من ناراضی بشه، ولی این که بذارید تو فیسبوک تا دلتون مخواد به شما فحش بدم بده. بله؟
چی؟ فیسبوک چیه؟ این
تو ایمیل اهمیتی نداره، چه واقعا اهمیتی نداره. والله و رسوله احق ان یردوه ان کانوا مؤمنین. خدا به خدا ما رو ببخش و بیاموز قلب نازنین امام زمان رضوان الله راضی خوشنود بگردن، در امر فرجش تعجیل بفرما. خدا ما رو از سربازان خاص امام زمان اون قرار بده. هر حضر و بحری در هر جای این عالم هست به روح حضرت امام آید و واصل بفرمایید. آقای معظم رهبری و همه خدمتگزاران به اسلام انقلاب و معید و منصور بدار. خدا همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادر معلمانمون همین از سایه مهمان خان بیکران ابی عبدالله قرار بده. مرزای اسلام عاجلاً و کاملاً لباس عافیت بپوشان. موانع ازدواج و اشتغال و مسکن جوانها رو به فضل و کرمت از پیش پای اونها بردار. مقام شهدا عالیست، عالی‌تر بگردان. توفیق شهادت در رکاب مولامون حضرت حجت رو به زودی زود به ما عنایت بفرما. للنبي على الفاتحة والصلاة.